و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبد الله الصادق علیه الصلاة و السلام: من عمل حسنتن سرن کتبت له سرن فاذا اقر بها محیت و کتبت جهرن فاذا اقر بها ثانیان محیت و کتبت رعاءن. حدیث گرانقدری است از وجود مقدس امام صادق علیه الصلاة و السلام. به بهانه این حدیث من بحثی رو عرض میکنم که البته نیاز به کارم داره، کسی دنبال کنه، بس خیلی ناقص من عرض میکنم. اصولا دوستان هیچ وقت فکر کردید که چه عناصری به کار انسان ارزش میده؟ چه عناصری به کار انسان ارزش میده؟ حالا با نگاه دینی بخواد نگاه کنید یا با نگاه عقلایی. گرچه ما معتقدیم نگاه دینی و عقلایی اینجاها از هم جدا نیست و شرع مقدس تعبدی نداره، ولو تو کم زیادش چرا، تو مصادیق چرا، ولی اصلش نه. در یک مثلا کار سردستی من عرض کردم این کار دنبال بشه نتایج خوبی داره. یکی از چیزایی که به کار ارزش میده هموزت کاره، سختی کاره. ما در روایات داریم افضل الاعمال احمزها. حالا این روایت هم نباشد مسلم یه قضیه صادقیه، یه حکمته. شما نگاه کنید دولت هم وقتی که یک کارمندی رو به یک منطقه دور از مرکز گرمسیر سردسیر میفرسته، منطقه ناعم، حقوق ویژه‌ای براش قرار میده، حق گرما، حق سرما، حق دوری از مرکز. این همونه افضل الاعمال احمزها. حقوق یکسان قرار نمیدن برای کار سخت و آسان. دوم اثر کار. ممکنه یک کاری باشه، دو تا کار باشه که دو نفر انجام بدن یک اندازه وقت بگذارن، ولی مثلا یک کاری به قول معروف گل بکنه بیفته تو بورس، یک کاری نه. ولی زا اغلا هم یکسان نگاه نمی کنن. مثلا یک کسی یه اختراع بکنه، یک کسی هم یه اختراع، اما اون اختراعش میبینی جهانی میشه، چی میشه چی میشه، اون یکی نه. یعنی اثر کار، بازدهی کار، نتیجه کار در ارزش کار تأثیر داره. سوم محتوای کاره. حالا شاید این برگردد به دوم به یه شکلی، محتوای کار. مثلا فرض کنید دو تا دانش هست، دانش فقه هست، تفسیر هست، کلام هست، یه دانش های دیگری هم هست. خب نمیشه گفت اینها همه در یک سطحه. و ارزش. لذا وقتی از امام میپرسن امام گرا میدن که این دانش، این دانش، این دانش. عبادت هست، هدایت هست. نمیشه گفت این دوتا یک ارزش داره، ارزش هدایت، ارزش عبادت. حتی هر دو ارزشمنده، هر دو مقدسه، اما فرق داره. یعنی محتوا به کار ارزش میده. چهارم عقاید، عقیده انسان به کار ارزش میده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، من در یه سخنرانی از ایشون گوش میکردم. افرادی مثل مرحوم علامه امینی، سخنرانیشم کتابه، کتابشم چیزی نیست که بگیم حالا تو سخنرانی بوده، سند نیست. رضا توفیقی پیدا کرده باشید یه وقت گوش کرده باشید صحبتش رو، همش سنده. از ایشون من نقل میکنم در یکی از سخنرانی هاش، این بزرگوار میفرماید که ما 8 روایت از اهل سنت داریم که نقل کردن پیامبر فرمودن کسی که 1000 سال و 1000 سال و 1000 سال، حالا این حدیثم به مضمون غفلت کردم نگاه کنم، بین رکن و مقام ابراهیم نماز بخونه، مقدسترین مکان، و 1000 1000 1000 روزه بگیرد و در رکاب پیغمبران جنگ کند، مجاهدت کند، و هو لا یوالی علیا اکبه الله علی منخره فی النار، به رو به آتش میفته. نکته جالب این حدیث هم دوستان لا یوالی است، نه لا یحب. محبت عقیده نیست، یک حالته، یک حالت نفسانی است، ولی ولایت عقیده است. اهل سنت وقتی باشون صحبت میکنی میگه ما ضروری دینمونه محبت اهل بیت. تو کتاباشون هم نوشتن محبت اولو الغربا، مودت اولو الغربا جزء دین ماست، ضروری دین ماست. منتها ولایت اهل بیت حضرات معصومین نه. و اینجا نداره لا یحب علیان، داره لا یوالیه، یعنی عقیدش خرابه، مشکل اعتقادی دارن. لذا عقاید میتواند به کار ارزش بده یا نقطه مقابل کار رو زمین بزنه. پنجم پیشینه و پسینه عمل، عملی مسبوق به تقوا باشه یا ملحوق به تقوا باشه، با یه عملی که با سوء پیشینه و سوء پسینه همراهه. فرق میکنه. 7 رو شنیدید، اصطلاح قرآنی دیگه، 7 و احباط. و این معناش همینه که کسی کار خیری میکند منتها به خاطر سوء پیشینه، سوء پسینه از بین میره. ولی اگر عملی مسبوق به تقوا، ملحوق به تقوا باشه، خود عمل ارزش پیدا میکند. و ششم که من دیگه ختمش میکنم ولو عناصر دیگری هم هست، نیت، اخلاص. این غیر از هموزت و اثر و محتوا و عقیده و پیشینه و پسینه، خود عمل با اخلاص باشد یا بدون اخلاص. ولذا عملی را زمین میزند، باطل میکند نیت، نه باطل میکنه، اصلا مبطل میکنه. چون بعضی اعمال هست که اعمال گذشته را هم باطل میکنه. ریا، نقطه مقابل ریا اخلاص. امر رو به عرش میرسونه. اصلا نمیشه دیگه حساب کنه. همه تون شنیدید ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اینو دوستان گاهی علما رو به فکر با داشته، یعنی چه؟ خب گاهی با یک نگاه اصلاحی اجتماعی نگاه میکنیم به قضیه، با یه دید تحلیل تاریخ نگاه میکنیم که بله اگر اون روز این ضربت نبود اسلام نابود میشد و اون ضربت بود که اسلامو حفظ کرد. خب این حرفیست، ولی دل انسان قرار نمیگیره. برای این که جزء عبادت ثقلین خیلی چیزاست، اینو دقت کنید، داره باد میگه افضل از چیه و اصلا خیلی از ضربت های حضرت امیر کمتر از او هم نبود. مگر خیبرش کمتر بود؟ مگر احدش کمتر بود؟ مگر بدرش کم بود؟ گاهی دوستان به ذهن میرسه که اون حرکت وقتی اون نانجیب آب دهان انداخت حضرت رو خشمناک کرد، حضرت طبق نقلی که شده بلند شد یک قدم زد، فرمود احساس کردم که مولوی هم در شعر خودش میاره، دیدم یک کمی داره غضب مثلا آب دهان به روی من انداختی هم چیزی، لذا حرکت کرد رفت یه قدم زد که خشمش فرو بنشینه و بیاد فقط لله سر این مزاحم رو برداره. عمرو بن عبدود این مزدم داره. یادم هست نقل کردم، نمیدونم به چه مناسبتی بود، داستان شعیب رو یه روز براتون. خب شعیب یه مبلغ روستاست دوستان. امام باقر فرمودن جز پیغمبرای خاص بوده، خاص یعنی محدود، کارش محدود، یه روستای دور افتاده 40 نفره. این آقای مدین که تو تاریخ مطرحه به برکت قرآن و شعیبه، و الا شعیبی نبود، قرآنی نبود، مدین یک کورده بوده. امام باقر فرمودن 40 خانوار. یه روستای روحانی رفته به نام شعیب، یه روستای 40 خانوار رو داره، ولی این تبلیغ میاد تو قرآن، نام شعیب جزء پیغمبران به ابدیت میپیونده، و اصلا به عنوانی که یالا مبلغین یاد بگیرید یاد میشه. منبرهای 100,000 نفره، 10,000 نفره، 1,000,000 نفر هم افراد رفتن تبلیغم شده، ولی این میاد تو قرآن. یک روستای 40 خانوار. گاهی دیدم بعضی جاها این سعی صفا مروه، حالا سند دینیش من فرصت نکردم دنبال کنم، دوستان ممکنه دنبال کنید، این پیغمبرش، گدا، پادشاه، امام معصومش، هر که میره باید این مسیر رو 7 مرتبه مجموعاً بره و برگرده، سعی صفا و مروه. اینو بعضی ها میخوان میگن داور یک عمل خالصانه است، مال هاجر دنبال آب میگرده، هی میره این بر میاد اون بر، میره این بر. آدم هم چیزی که دنبالش میگرده پیدا نمیکنه، هی یه چیزی گم میکنه، هی دست میکنه تو جیبش، 20 بار دست میکنه تو جیبیه جیبش، هی تا آخرش که دیگه خسته میشه، ولی و الان دست کردی تو جیبه، چه دوباره دست میکنی تو این جیب؟ دستی که باورش نمیاد. هاجر باورش نمیامد که آب نباشه، یعنی الغریق یتشبسه، هی میره میاد، شاید شاید آب، تا 7 مرتبه میشه. حالا این حرکت باید تا ابدیت انجام بشه، مثلا یادآور اون قضیه. حالا یه نکته ای شاید هم ذوق باشه، ببینید نیت و اخلاص این کار رو میکنه. ظاهرا بین این 6 تا عامل که شمردم حرف اول با همین آخریست، یعنی با نیته. هیچ عنصر و مؤلفه تأثیرگذاری مثل عنصر نیت و اخلاص یا نیت و ریا نمیتونه عمل را به عرش برساند یا رو زمین نگه داره، به زمین بزنه، هیچ چیز اینجور استفاده میشه. و دوستان، حالا نمیدونم چقدر میتونم عرض بکنم به شما، اینها خودش حساب داره. اون قضیه را هم در نظر بگیریم که چقدر حساس اخلاص. مگر نه پیامبر فرمودن، مگر نه امام عسکری فرمودن که ریا وارد عمل انسان میشه، مخفی تر از راه رفتن یک مورچه در شب تاریک روی سنگ سخت. هر کی بگه آقا من راه رفتن مورچه رو در این صحنه میبینم، میگیم آقا بی خود حرف نزن. هر کی بگه صدای امواجی که تولید میکنه راه رفتن، میگیم آقا بی خود حرف نزن. بویش از بو میفهمم، دست بکشم میفهمم. یعنی حضرت یه مثال زدن که تمام قوا اونجا تعطیل میشه، شامه لامسه هیچی نمیتونه داوری کنه، سنگ سخت، مورچه، شب تاریک. این حدیث دوستان از معجزات ها. یعنی اگر به نظر بنده تمام عقلا رو جمع میکردم توی اتاق، یه وقت یک ماه هم بهشون میدادن، یک سال هم میدادن، میگفتن آقا یک مثال برای مخفی زدن بزنید، من فکر نمی کنم بهتر از این میشد گفت. یعنی بگن آقا یک کار مخفی رو به چی تشبیه کنیم؟ الان شما بپرسید کار میدانی بکنید از دهن کار مخفی رو. این یک کرامت تو این حدیث که از صدر تشریع پیامبر و اواخر تشریع امام عسکری هر دو دارن این رو، لذا در متون اهل سنت هست، در متون شیعه هم هست. اون وقت دوستان یه مقدار انسان رو میترساند، انسان رو باید، انسان رو مواظب بار میاره. نکته ای که هست این رو بگم و بحث رو تمام کنم اینه که دوستان، انسان تقریبا اینا رو همه ما بلدیم، کم و زیاد البته، یه مقدار کاوش بکنه، یه مقدار ریشه یابی کنه که اصلا چرا انسان به ریا مبتلا میشه. و تا این کارا نکنه این دانشم نجاتش نمیده، این بلد بودنم کارش رو حل نمیکنه. واقعا حساب کنید دوستان، گاهی ماها مثلا ریا برای چی؟ برای که دیگران، پیش دیگران آبرو داشته باشم، پرستیج به اصطلاح بعضی ها داشته باشم. خب حالا آخرش چی؟ حالا شما شدید، جسارت نباشه خدا نکرده، بنده شدم صاحب آبرو، صاحب پرستیج، حالا تو کار خودم، خب ثم ماذا؟ واقعا حساب کنیم دوستان، یه وقت تو کاخ مجازی زندگی نکنیم، کاخ خیالی. حالا من اومدم بیرون، به جای اینکه دو نفر سلامم کنن، هفت، هشت نفر، شش نفر سلام، و آخرش چی؟ به جای اینکه مثلا تلفنم پنج بار زنگ بزنه، ده بار زنگ، و تازه مصیبت. بعدش هم یه مثلا دفتری و دستکی و اینترنت و نمیدونم ایمیل و چی میگن، این چیزایی که آنهایی داره در میگن. خب آخرش چی؟ رادیو و تلویزیون اسمم رو ببرن، روزنامه ها بنویسن. یه دفعه براتون عزم کردم دوستان، یادتون هست قاعدتا این لامصبا، آخر چند بارم که تکرار شد آدم دیگه مزم نداره. یعنی دوبار که خود آدم بشنود حضرت آیت الله من تو رادیو بشنود، این اصلا دیگه اون دفعه سوم مثل که داره اسم کسی دیگر میبره. ما وقتی میگه حضرت آیت الله فلان، چه عکس العملی داری؟ برای خود انسان وقتی سه بار گفتن همین جور میشه، چهار بار گفتن همین جور میشه. انسان اول یه خونه 100 متری میخره، اینقدر لذت میبره، اینقدر کیف میکنه، خدا رو شکر میکنه، اما خونه دوم، سوم، زمین سوم، چهارم، ماشین چهارم، پنجم نمیدونه دیگه چی طبیعی میشه، از مزه‌ای نداره. چهار مرتبه که اسمتو آوردن تو روزنامه، دفعه پنجم آیت الله منشم با آیت الله غیر یکی میشه. ایتوریست دیگه نمیدونم، حالا آخرش حالا که دیول شده دستو ببوسن، این دیگه اوجشه. اما خودم دوستان با چشم خودم دیدم افرادی که تنفر داشتن، نه از حیث دینیش، اون جدا، اصلا خسته شده بودن. مرحوم آقای نجفی رو اگه با چوب بیل میزدی دوستر میداشت تا دستش بوس، عصبانی میشد. مرحوم آیت الله گلپایگان اواخر گفته بود نباید دست به پول بزنی، نباید دست کسی دستو ببوسه. این درد سر شده بود واقعا. این چوره ها انسان داره سرش زیره، داره میره تنها، ولی دو نفر که میفتن دنبال آدم، اولا خب آدم راحت نیست و بعدش هم خب آخرش چی؟ ببینید واقعا یه سری اینا رو انسان حساب بکنه دیگه انگیزه برای ریا نمیبینه. و من به دوستان درس اصولم عرض میکردم این خیلی هنرم نمیخواد، ایثارم نمیخواد. بعضی ها میگن خیلی ایثار میخواد، یعنی خیلی، من قبول ندارم همت مردانه بخواد، ایثار شجاعانه بخواد، هیچی اینا رو نمیخواد. دو گرم بصیرت میخواد، یه مقدار عقل میخواد، یه مقدار فکر میخواد، همین. نه گذشت و ایثار نمیدونم مردانه و حالا این روزا باید احتیاط کنیم دیمت از شجاعت زنانه میخواد، هیچی نمیخواد. یه مقدار بصیرت، تعابیر دینی ما خیلی قشنگه، نمیگه علم، میگه بصیرت، چون علمش همیناست، بصیرتش اینه که مثلا واقعا دوستان نکنه یه وقت تو کاخ مجازی زندگی کنیم ها، شب دراز قلندر بیکار مهتاب نشسته یک کاخ تصور میکنه، اتاقهای متعدد، تابستانه زمستانه، پاییزانه بهارانه، آبشارها دارن حرکت میکنن، اوها اردکها تو این آبشار تو آب دارن میرن، هور و قلمان هم دوروبرش داره چی میکنه، انواع میوه ها رسیده است، زمین و زمان دارن نام این رو به افتخار میبرن. خوب فکر میکنه، فکر میکنه، یه دفعه تو جای خودش اتاق دو در سه میغلطه، یا جلو ایوان مثلا با میشه. واقعا دوستان اینجوریست، ما کاخ مجازی میسازیم، میسازی کاخهای مجازیه، یعنی حتی با عقل حسابگر مادی دارم میگم. ببینید من اصلا صحنه قیامت و مؤاخذه و بازخواستش اصلا نمیگم، یعنی اون ور نمیریم، اصلا اون ور قبرستان نمیریم، مال این ور قبرستان داریم صحبت میکنیم. اصلا با عقل حسابگر ریاضی هم نمیصرفه، حالا اون عقل معنویش و بصیرت دینیش جداست، با عقل حسابگر هم جور در نمیاد که انسان بخواد. بله، ولذا امام صادق فرمودن من عمل حسنتن سرن کتبت لهو سرن، یعنی به عنوان یک عمل سر با پاداش سر، فاذا اقر بها، اگر اقرار کند به عمل یه مناسبت میشه، البته یه دفعه لازم میشه. بلدید که اونا دیگه، ما روایت داریم در فقه هم آمده در عروت الوثقی، زکات واجب رو علانیتن بدید، زکات مستحب رو، صدقه رو یواشکی بدید که دیگران هم ببینن یاد بگیرن. یه دفعه به آدم تهمت میزنن، میگن این آقا اهل نماز نیست. خب آدم یه وضو میگیره جلو دو نفر نماز میخونه که ببینید من اهل نماز هستم، خب اینا معلومه دیگه، اینا جداست. نه، در یه جو طبیعی یه مناسبت میشه، حالا همینطور میگه فاذا اقر بها محیت، قلم میخوره، محو میشه، محیت، و کتب جهرن، میگن عمل رو در حکم عمل جهر بنویسید، لذا ثوابش هم میشه 1/70. در جای دیگه داریم تفاوت عمل سر با عمل جهر تفاوت 71، 1/70 میشه، 69 تاش میره. فاذا اقر بها ثانیان، اون یکی هم میره، محیت و کتبت رعاان، ریا نوشته میشه. خدا کند به ما خداوند توفیق بده انشاءالله بتوانیم مبادی آداب و اخلاق رو باورمون بیاد، با عقل، همین عقل خدا داد، با همین بصیرت انسان حساب کنه. دوستان خیلی کارها رنگ خدایی پیدا میکنه. حدیث رو از بهار من نقل کردم، جلد 72 صفحه 324. بعضی از دوستان یه سری سوال داده بودن راجع به نحوه کار و درس خارج و چه کار کنیم، و با اینکه ما سال گذشته آخر درس گفتیم، اول امسالم باز یه سری، چون خیلی از دوستان کلاس تازه وارد درس خارج شدن، طبیعی هم هست انسان وقتی یه مقدار کار میکنه یه سوالاتی براش پیش میاد. حالا انشاءالله من فرصتی بشه اگر رفقای دیگه هم سوالی در همین رابطه دارن، بعضی مثلا گفتودن یه برنامه 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله مثلا کلی، خطوط کلی ترسیم بشه برای ما، من این رو فراموش نکردم، انشاءالله یه فرصتی پیش بیاد در یکی از روزهای چهارشنبه عرض میکنم. باز اگر رفقا هم سوالی چیزی دارن این رو منتقل کنن که من یک جا عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز سوالی مطرح شد، سوال رو قاعدتا همتون مطلعید، آیا آیه تجارتا انتراس همین قسمتش اطلاق دارد که ما موارد مشکوک رو با همین آیه اصلاح کنیم؟ عقودی که بشر تأسیس میکنه صدر اسلام نبوده، یا عقودی که صدر اسلام بوده ولی یه اشکال خاصی امروز به خودش گرفته، مثل بیع و شراء غیر مستقیم به انواع و اقسامش، یا مثلا در یه جزئیات دیگری. دیروز داشتیم دیدید که معاتاد لازمه یا جایزه، آیا با بیع خیاری ملکیت اول میاد یا بعد از انقضاء خیار میاد؟ ببینید الا ما شاء الله ما موارد مشکوک داریم. حالا سوال اینه که آیا با این آیه میشود رفع شک کرد یا نه؟ متوجه هم هستید دوستان ما فقط الان این آیه رو بحث میکنیم، ممکنه مثلا با اوفو بالعقود بشه رفع شک کرد یا نشه، گرچه ما همونجا تأمل داشتیم. باز رسیدیم به تتبع. دیروز کفه ترازویی رو که قائل بود به اطلاق پر کردیم از شیخ انصاری، از مرحوم امام، و حتی میخوام عرض کنم دیروزم اشاره کردم ظاهرا اندیشه معروف اینه، اندیشه معروف اینه که اطلاق داره. حتی من تو درس امروز بعضی رو جز مخالفین آوردم، مثل آقای خویی، این دوستمون آقای قاسمی زحمت کشیدن، البته من هنوز ندیدم نوشته رو ببینم تا چقدر هست، مثلا حتی ایشون هم این برم هست، یعنی ما میتونیم توی این بر ترازو به حسب حال این تحقیق که حال داوری قطعیش بعدن من عرض میکنم، سهای خویی رو هم قرار داد. به هر حال آمدیم این بر ترازو که دیگه فرصت به ما اجازه نداد. با دو سه کلامم و شخصیتم تو این قسمت دوستان آشنا بشیم تا بعد نوبت برسه به آخرین مرحله که نقد و بررسی است. در این قسمت اولین فقیهی که به حرفهاش اشاره کردیم مرحوم سید. مرحوم سید در واکنش و عکس العمل نشان دادن مقابل همون حرف شیخ انصاری دیروز، آخر ایشون قائل به چی شد؟ قائل به اطلاق شد، درسته؟ و حتی فرمود دلالت میکنه بر لزوم، دلالت میکند بر اینکه ملکیت حلیت تصرف از اول میاد. آقا مرحوم سید میفرماید، کلام ایشون رو دقت کنید چون ما بعد یه بار دیگه با این کلام کار داریم، حالا معلوم بشه. ایشون میگه آقا اصلا آیه متعرض حلیت تصرف در مال مردم و این که این کی میاد کی میره و چجور میشه از بین میره چجور میشه میاد، اصلا آیه در سرده این حرفا نیست. که کی بود که میگفت آیه اینا رو هم دلالت میکنه؟ شیخ انصاری بود دیگه. ایشون میگفت اگر شما معامله کردید با خیار و شک کردید که حلیت تصرف و ملکیت بعد از انقضای خیاره یا از اول عقده، به مقتضای اطلاق آیه بگو از اول عقده. نگفت دیروز شیخ انصاری؟ از اول عقده. ایشون میگه این حرفا که تو آیه نیست، آیه دلالت کند که آقا، یعنی به این سوالم پاسخ بده که آیا انقضای خیار ملکیت متوقف بر انقضای خیار هست یا نه، یا اون حرف دیگر شیخ که اگر دو نفر معامله کردن بعد از اینکه تجارت انتراض شد یکی آمد فسخ کرد، اون حلیتی که آمده بود مدتش تمام شده یا نه هنوزم باقیه؟ اگر گفتیم معاتاد لازمه، یعنی فسخ این آقا فایده نداره، پس اون حلیتی که آمده بود بگید آقا باقیه. اگر گفتیم معاتاد جائزه، وقتی یک نفر فسخ بکنه هیچی دیگه، حلیتی که با معاتاد آمده بود دیگه برقرار نیست. چون میدونید وقتی طرف فسخ بکنه، فسخش هم درست باشه دیگه معامله به هم میریزه دیگه، طرف مقابل نمیتونه در کالایی که خریده تصرف کنه، یا بایه نمیتونه در ثمنی که به دستش رسیده تصرف کنه. آقا مرحوم سیدا میفرماید آیه متعرض این امور نیست، آیه اطلاق نداره. منتها نسخه مکاس حاشیت المکاسب سید دوستان فکر کنم اشتباه داره. این که میگم فکر کنم، چون عبارتو میشه بدون دستکاری هم درستش کرد، ولی با زحمت عبارتو نگاه کنید اگر میخونم، به این خاطره صفحه 98 سطر سوم ایشون میگه هذه الآیت متعرضتون، سید در اشکال بر شیخ انصاری میفرماید این آیه گویا و متعرض حال تصرفات. اینجا دوستان من داخل کروشه، منم کروشه بود، این آقا پرانتزش کرده، غلط، این تایپیست پرانتز میدونید جاش نیست، پرانتز مال توضیح و مال جمله معترضه است، کروشه مال وقتی است که یه نفر کلام یه نفر رو نقل میکنه توش تأمل داره اشکال داره میخواد قاطی با اون نشه میبره داخل گروشه. این اصلاحش کنید، اشتباه نکنید، یه وقت فکر نکنید این نسخه بدله، نه این اضافه است که ما کردیم. ببینید ایشون با توجه به حرفی که ازش نقل کردم میباید بگه چی؟ غیر متعرضه. البته میشه حال تصرفات و همون حرفای بگیر که ما انشاءالله بعدن خواهیم گفت در مقابل اون استفادهایی که شیخ میکرد، اون وقتی که متعرضتون هم درست. ولی عرض کردم این یه مقدار راحت ترش همونه که بگیم یه نسخه اینجا یه غیری داشته. هذه الآیه غیر متعرض لحال تصرفات، یعنی وضعیت تصرفات رو بیان نمی کنه. کی میاد کی میره. فإن مفادها جواز الأكل بالتجارة. مفاد آیه اینه که آقا میتونی با تجارت اکل مال کنی. مثلا بگین تصرف های مرادش همین اکله که دیگه غیر متعرضه هم نخواد. اینو میخوام خیلی بگم دست و مستم نبردید نبردید، اما هر دورا رو براتون گفت. الا انهو، ببینید از اینجا موزگیری شروع میشه. الا انهو شنچنین است لا اطلاق در آیه، اونطوری که شیخ انصاری میفرمود، بلهیه به صدد مجرد کون الاکل به تجاره حلالن در مقابل اکل به باطل. دیروز چی میگفتیم دوستان برای که اطلاقو بزنیم؟ ما اول زمینه رو آماده کردیم. آیه فقط میخواد بگه یه سبب حلاله یه سبب حلال نیست، باطل باشه درست نیست، تجارت در اعتراض باشه درست. اما من غیر نظرن الا بیان مدت الحلیه، که حلیه تا کی هست، بعد از فسخ هم هست یا نیست، حلیت معاتاد ابدیه یا غیر ابدیه. این دوستان مال قسمت معاتاتش. یه مثال دیگه هم داشت شیخ انصاری، حلیت کی میاد، بعد از انقضای خیار میاد یا قبل از انقضای خیار؟ آقا اینا رو آیه در صدد بیانش نیست. من غیر نظر الى بیان مدت الحلیه و این که فل جمله هست یا ابدیست. دوستان فل جمله یعنی تا کی؟ تا وقتی که طرف مقابل تو معاتاد فسخ نکرده یا نه، فتدبر که مثلا اشکال نگیر. من نوشتم فرمایش مرحوم سید مورد پذیرش محقق خویی نیز هست. شخصیت دیگری که دیگه عبارتشون رو نیاوردم طول میکشیده، گرایش داره به عدم اطلاق، مرحوم ایروانی است. عبارت ایشون هم میخونیم دوستان، نگاه کنید. کانت الآیتو من ادلت نفوذ تجاره و صحت ها. حرف مخالفین معلوم بشه، بعد میگه آقا آیه ها به صدد اصل انفاذ تجارت و صحت تجارت. میخواد بگه تجارت صحیحه، اکل مال به باطل نافذ نیست، صحیح نیست. اما اینکه حالا شرایط تجارت چیه، کی حل، کی حلیت میاره، کی حلیتش میره، آیه در صدد بیان این عناصر نیست. شما نمیتونید برای این چیزا از آیه استفاده کنید اونطوری که شیخ انصاری استفاده میکرد. دون جواز تصرفات المترتبت علی تجارت، اصلا نظر به تصرفاتی که بعد از تجارت میاد نیست، تا بخواد براش مدت درست کنه بگه کی میاد کی میره. لیو تمسک، این نقطه ها جا به جا شده، لیو تمسک به اطلاقها به نسبت الى تصرفات الواقعت بعد الفسق علا لزوم المعامله. اگه دقت کنید این کلام ایروانی به کدام بیان شیخ نظر داره؟ آخه دیروز دو تا بیان نقل کردیم، نظر داره به بیان دوم شیخ، دوم بود دیگه، بله دوم بود دیگه، که میخواست ازش اصالت و لزوم استفاده کنه. ولذا دوستان آقای ایروانی ها میفرماید با این آیه شما نمیتونید مثلا اصالت و لزوم را در عقود یا در معاتات ثابت کنی. حالا یه عقد امروز مد میشه میاد بازار، با این تجارت انتراز هم هستا، مثل شیخ انصاری بگیم آقا وقتی اینا معامله کردن بعد یکیشون پشیمان شد فسق کرد، نمیدونیم حلیت تصرفات رفته یا نه، این اطلاق این آیه میگه نرفته. اینا میگن اصلا آیه در سرد بیان این جهات نیست. خب فضلای معاصر، فقهای انشاءالله آینده، نظر شما چیه؟ یه بره کف اون طرف قضیه، یه برم این بره قضیه، و هر دو طرف هم شخصیت های بزرگی قرار دارن. چه کار باید کرد؟ ما دو کار باید بکنیم دیگه، هم به این سخنها ناظر باشیم و اگر قسمتیش رو نمیتونیم قبول کنیم نقد کنیم، هم یه اساسی رو بریزیم که بنیان کنیم. دوستان کپی پیشتون هست، تایپ هست، انشاءالله با دقت ادامه رو مطالعه کنید، شنبه انشاءالله آماده تر باشیم برای اینکه بیشتر پیش بریم. و صلی الله علی محمد.